أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال انشاءالله پیروزی عاجل و قطعی رو روزی مؤمنین در سراسر عالم بفرماید، ظهور حضرت رو هرچه زودتر نزدیک بفرماید، ما را از یاوران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان یوم الحسین علیه السلام اقرح جفوننا و اسبل دموعنا. یکی از اموری که انسانهای مؤمن و کافر، جوامع مؤمن و کافر هر دو دارند قصه ها و شادی هاست. هم اونها برای خودشون شادی هایی دارند، هم مؤمنین هم قصه هایی دارند و هم مؤمنین و هر دو هم برای مناسک شادی و قصه های خودشون برنامه ریزی کردند. مناسکی دارن برای خوشی، برای غصه، برای اندوه. و اتفاقا یکی از اموری که قابل تربیت هست و انبیای الهی در تربیت او کوشیدند، در اصلاح او کوشیدند، همین غصه ها و شادی های انسان هست. انسان برای چه غصه بخورد و برای چه شاد باشد؟ میخوان تربیت کنن انسان رو که بی خود قصه نخورد، بی خود شاد نشود، در دم چوگان حوادث نباشد، دل او اسیر عوامل نباشد، دنیا به او اقبال کرد خوشحال بشه، ادبار کرد ناراحت بشه. این که مؤمن نیست که. امیرالمؤمنین علیه السلام در اون بیان نورانی که در نهج البلاغه نقل کرده می‌فرمان فلتکن دنیا فی اعینکم، دنیا باید در نگاه شما دوستان من، اگر می‌خواید با من همراه بشید، احون من حثالت القرز یا اصغر من حثالت القرز و قرازت الجلم، دنیا با تمام وسعتش باید در نگاه شما از حصاله قرز و قرازه جلم کوچکتر باشه. قرز رو گفتن یک گیاهی است که آب برگ‌هاش رو می‌گیرن برای دباغی پوست حیوانات، توفالش رو بعد پول بدی ببرن دور بریزن. حضرت فرمود دنیا در نگاه شما باید کوچکتر از توفاله این درخت باشه. قراضه جلم به ریزه قیچی هایی میگن که وقتی چوپان پشم حیوانات رو میچینه، اون ریزه قیچی هایی که دور میریزن برش نمیدارن. گاهی دیدید باید به یک کسی پول بدی بیاد این رو جمع کنه. زباله است. حضرت فرمود دنیا در نگاه شما دوستان من باید از این کوچکتر باشه. خود حضرت که حسابشون سواست. وقتی ریختند و حضرت خلافت رو قبول کردند و ملاحظه فرمودید خطبه‌ای که دارن، پایان خطبه شیخ شقیه، اونجا حضرت میفهمند که لولا ما اخذ الله على العلماء لا يقار على كذبة ظالم ولا سقب مظلوم لألفیت حبلها على غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها. شطور ریسمان شطور خلافت رو به گردنش میانداختن، میذاشتن بعدی ها مثل قبلی ها بدوشند. یا ولوجدتم دنیاکم اندی از حد من افتت انس. این دنیایی که حکومت بر شرق و غرب بود بعد از فتح ایران و روم بود، میدیدید دنیای شما در نگاه من از آب بینی بز پستره. برای حضرت خاطر مبارکتون است، یه رشوه ای آوردن حضرت اونجا بعد از بیانات نورانیشون. بعد میفرمان که لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعسل الله فی نمله اسلبها جلب شعیر ما فعلتو. اگر هفت اقلیم و اونچه دروس به من بدن یه پوست جو به ناحق از یه مورچه بگیرم، اینقدر خدا رو تخلف کنم نمی کنم. حالا شما میخواید من با یک حلوا به نفع شما داوری و قضاوت بکنم؟ عرض کردم امیرالمومنین شأنشون فوق این حرف هاست، فوق این حرف هاست. در اون نامه، در اون بیان شریفشون به برادرشون عقیل فرمودن، نامه نوشت آقا اینجوری که شما راه میرید از دوربرتون پراکنده میشن، کسی برای شما نمیمونه. حضرت فرمودن خیال میکنی برای من مهمه کسی بماند یا نماند؟ لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشه. همه دور من جمع شن، من احساس عزت نمی کنم. همه پراکنده بشن، من مضطرب نمیشم. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا. تمام مردم مرا تحویل دشمن بدن، من به حال تضرع نمیفتم. وقت در زیارت قدیریه امام هادی ارواح نافدا توضیح میدن که چرا آمدن همه مردم بر عزت امیرالمومنین اضافه نمیکنه، رفتن چیزی کم نمیکنه. چون اعتصمت بالله فعززت. کسی که با اعتصام به خدای متعال عزیز شد، همه مخلوقات آمد و شدشون اثری نداره. اونی که دین میخواد این است ما بزرگ بشیم، همه دنیا رو به ما بدن خوشحال نشیم، تمام دنیا رو هم از ما بگیرن غصه نخوریم. حضرت فرمود مقام زهد یعنی همین. روایات متعددی داریم فرمود زهد همونی است که خدای متعال در یک آیه قرآن بیان کرده لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اینم اثر بیخیالی و لوتیگری نیست که آدم غصه پیش آمد غصه نمیخوره، نه، بزرگ میشه. یه موقع آدم ظاهر حوادث رو میبینه، حوادث در دلش طوفان ایجاد میکنه. یه بار پرده ها میره کنار، پشت صحنه حوادث رو میبینه. وقتی پشت صحنه حوادث رو دید، حوادث در دل او قوایی به پا نمیکنن، کاری نمیتونن با او بکنن. فرمود هر حادثه‌ای برای شما پیش میاد ما اصابه کنم. اصلا تعبیر اصابه یعنی به هدف خورده، برنامه ریزی شده است. حوادثی که برای شما پیش میاد قبلا در یک کتابی ثبت شده. لکیلات اصا. اگر پرده ها رو کنار زدید، پشت پرده ها رو دیدید، دیگه آمد و شده این روی صحنه شما رو مشغول نمیکنه. ما به نسبه همچین جایی برسیم که شادی هامون، انبساط هامون، غصه هامون رشید بشه، بی خودی غصه نخوریم، بی خودی خوشحال نشیم. آمد و شد دنیا داره ما رو مشغول نکنه. این قدم اول هست در رشید شدن حزن و اندوه انسان، که آدم از این قصه ها نجات پیدا بکنه، از این شادی ها هم نجات پیدا کنه، چون آدم رو اسیر میکنن، زمینگیر میکنن. نکته دوم این است که شادی هایی که ملت ها دارند، آدم ها دارند، اینها در واقع تنزل شادی های ائمه شون هست. هم طرفداران جبهه شیطان خوشحالی هاشون از اونجا میاد، قصه هاشون از اونجا میاد، هم طرفداران جبهه حق قصه ها و شادی هاشون از یه جای دیگه سرچشمه میگیره. اگر انسان متصل به اولیاء الهی شد، متصل به وادی معصومین شد، قصه ها و نشاط هاش رفعت پیدا میکنه. این مطلبی که در روایات مکرر آمده، ملاحظه کردین با تعابیر مختلف، گاهی فرمودن شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، این اتصال موجب می شود که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. قصه هاشون ناشی از قصه ماست، خوشی هاشون ناشی از خوشی ماست. یعنی اون دلی که فوق عرش است، نه آمد و شده دنیا در او اثر نذاره، فوق عرش است، او اگر خوشحال شد اینم خوشحال میشه، و اگر قصه خورد این هم قصه میخورد. حزن ها و قصه های انسان باید اینجوری باشه. به مسمع کردین حضرت فرمودن که مسمع، زیارت جد ما میری؟ عرض کرد یا ابن رسول الله من جرأت نمی کنم زیارت برم، سرشناسم، بنی امیه مترصدن، کنترل میکنن فضای کربلا رو. گفت یاد مصیبت جد ما میکنی؟ عرض کرد بله. آن وقتی یاد میکنم گاهی حالم متحول میشه، از قضا خوردن میفتم مدتی طولانی، همه اهل منزل میفهمم من در حال خودم نیستم. اینجوری من یاد مصیبت سید الشهدا میفتم. بعضیا اینجوری بودن ها. از یه بزرگواری من در احوالاتشون شنیدم که این چند روزی که به عاشورا ختم میشد، یه رخت خواب تو خونشون پهن نمیشد. گفتن همه کوچک و بزرگ بر رو زمین بخوابن، چون بچه های امام حسین. قضا طبخ تو خانه نمیشد در دهه محرم، میگفتن ایام عزاست. حضرت فرمودن تو از کسانی هستی مسمع که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، یأمنون اذا امننا، یخافون لخوفنا. خوف خودشون از خوف ما جدا نکردن، ما در خطر باشیم اونا تو امنیت. داستان کربلا همینه دیگه، یه عده‌ای حضرت وسط خطر بود خودشونو بردن تو حاشیه امن. انسان وقتی به امامش متصل شد که نمیتونه اونجایی که امام در معرض خطر است، دین خدا در معرض خطر است، او در امان باشه. اگر دیدید یه جامعه، یه انسانی در اونجایی که دین خدا در خطر، حاشیه امن برای خودش درست کرده، بعد بفهمیم این از دین خدا فاصله گرفته، از امامش فاصله گرفته. تو از کسانی هستی که یأمنون اذا امننا، یخافون اذا خفنا، یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. البته بعد حضرت بهش فرمودن مطالب مفصلی، فرمودن موقع احتضار که میشه، این وادی غم و اندوه ما رو که طی میکنی، یه جوری وارد عالم برزخ میشی مسرور، خوشحال. چون هر کسی از وادی خودش وارد عالم برزخ میشه. اگر وارد وادی همراهی با امام شدی، از این وادی وارد وادی برزخ میشی. فرمود وقتی ما رو خواهی دید، خوشحال خواهی از دنیا رفت. در یک روایتی در کامل و زیارات من دیدم، الان جزئیاتش در خاطرم نیست، حضرت فرمودن سید الشهدا، از حضرت یه سوالی کرد، ظاهرا سوال جدی بود از امام صادق. حضرت جواب رو برگرداندن. فرمودن وجود مقدس سید الشهدا با امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام مجتبی در دار نبی اکرم اند تو عالم بالا. بعد حضرت فرمودن مشرف به شما هستند. خیلی تعبیر لطیفی است. فرمود تک تک زوار خودشون رو میبینن، به اسم پدر و مادر میشناسن، حتی میدونن در خورجینتون برای سفرتون چی برداشتید. بعد فرمودن براتون دعا میکنن، استغفار میکنن، از پدر بزرگوارشون امیرالمومنین هم درخواست میکنن برای زائر استغفار کن. بعد فرمود نسبت به عزاداراشون هم همینطور هستن. بعد به عزاداراشون خطاب میکنن اگر میدانستید خدا برای شما چی ذخیره کرده، شادی هاتون بیش از قصه هاتون بود. این قصه امام، اندوه امام، آدم رو میبره تو وادی رحمت. وادی بلاست ولی باطنش رحمته، باطنش ضیافته. البته حالا درک این ضیافت، قاعدتاً این که عالم بشه عالم ضیافت و از بلا عبور کنیم مال دوره ظهور یا قیامته، بهشته. قبلش وادی حزن و اندوه. این نکته روایت برای این نقل کردم که حزن انسان‌ها تابع حزن ولیشون است. یعنی از عالم بالا وقتی احزان و خوشی‌ها تقسیم میشه از دو عالم میاد، یا از عالم نور یا از عالم ظلمت. اگر از عالم نور از وادی ولایت نبی اکرم عبور میکنه به امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما و آلهما، انسان سر سفره امامش نشسته. و اگر حزن و شادی ظلمانی است از وادی ائمه‌نا رو عبور میکنه، کما اینکه تمام لذات اینطوریه. مؤمن لذتش از وادی ولایت امامشه، مگر لذت حرام باشد. لذت حرام از وادی ولایت ائمه‌نا. فرصت گذشت من مثالی تقدیم کنم، درسم رو پس بدم. دیدید آدم لذاتش از صفاتشه. آدم بخیل از جمع کردن مال لذت میبره، از انفاق دیگران هم در رنج، تا چه رسه انفاق خودش. درست؟ آدم جواد چطور؟ از اینکه سر سفرش بشینن لذت میبره. لذات انسان به صفاتش برمیگرده، حتی لذات حسی. مؤمن از حرام لذت نمیبره. لقمه حرام در ذائقه مؤمن شیرین نیست. صفات انسان از کجا میاد؟ از عالم امامش میاد. یا صفات نور مال عقله، مال نبی، از شعاع وجود مقدس نبی اکرمه. خدای متعال برای ما توکل و یقین و رضا خلق نمی کند که، اینا رو برای نبی اکرم خلق کرده. اگر ما تبری از دشمن حضرت داشتیم، تولی به حضرت پیدا کردیم، صفات حضرت در ما ظهور پیدا میکنه. اگر بهشتی بودیم صفات بهشتی ها، در وادی امیرالمومنین بودیم صفات امیرالمومنین در ما ظهور پیدا میکنه. اهل یقین میشیم، اهل صبر میشیم، اهل زهد میشیم، اهل رضا میشیم. لذاتمون از این چیز هاست، از مناجات با خدا لذت میبریم. کار ما به جایی میرسه که استغفر و که من کل لذتن به غیر ذکرک، و من کل سرورن به غیر قربک، و من کل راحتن به غیر اونسک. استغفار میکنیم اگر یه لذتی بردیم که ریشش در ذکر نبوده، سروری پیدا کردیم که ریشش در قرب نبوده، چیزی گیر ما آمد و خوشحال شدیم، استغفار میکنیم. این خسارت ماست. مؤمن که سر هر سفره‌ای نباید بشینه، هر لذتی نباید ببرد. این موقعی من عرض کردم، درسم رو پس میدم، که یه علت این که با این نوع شادی ها و نشاط ها، منهای این که ممکنه درش موسیقی حرام باشه، ممکنه درش اختلاط زن و مرد باشه، اینها که دیگه سر جای خودش، ولی منهای این نباید زمام سرپرستی نشاط مؤمنین به دست کفار بیفته. اونا نباید طراحی کنن که مؤمنین چجوری خوشی بکنن، که ولایت مؤمن که دست کافر نباید بیفته. اگر اونا شادی های ما رو مدیریت کردن، ولایت بر روح ما پیدا میکنه. این بدترین نوع ولایت. نشاط و شادی ها متفاوتن، یک تربیت پذیرن، دو از وادی حق یا باطل میان، از وادی ولایت امام نور یا امام نار میان. طرفداران ائمه نار خدا لعنتشون کنه، به هادا یوم فرحت بهی آل و زیادن به آل و مروان، به قتله مول حسین صلوات الله علیه. از اینکه توانستن به ظاهر جبهه نبی اکرم رو منزوی بکنن، مردم رو پراکنده بکنن، اون طرح انفزازی که داشتن موفق شده، جشن میگیرن. شادی ها از وادی ولات میاد، یا تنزل روح امام حق یا تنزل روح امام باطل. حتی لذات ظاهری هم همینطوره، رزق ها هم همینطوره. حضرت عرض کرد آقا دعا کنید به من رزق پاک بدن، حضرت اون از حلال و قوت المستفین، حوث بی خودی نکن، تو از مستفین باش، روزی تو حلال خواهد شد، تو از خدا همون رزق عامش رو بخواه. کسی که بر سر سفره شیطان مینشینه از سر سفره جهنم هم میخوره، تمام هم من قسلین. تو دنیا هم همینطوره که گاهی اولیاء خدا پرده رو کنار میزدن، نشون میدادن، میگفتن ببین چی داری میخوری. گاهی در رویای صادقه خدای متعال پرده رو کنار میزنه، با آدم نشون میده داره چی میخوره. این باطن همین دنیاست، باطن حرام همینه. باطن اونچه از محیط ولایت ائمه نار میاد که حرامه، تمام لذاتش آلوده است، تمام لذاتش، قصه هاش هم آلوده است، ظلمانیست. جبهه حق هم به عکس. این که سید الشهدا یک عالمی از حزن درست کردن و ما رو در این عالم سیر میدن تا مقام رضوان، اونم کدوم مقام رضوان؟ که حالا در سجده قرب زیارت عاشوراست. این وادی، وادی عبور از جهنم، وادی حزن سید الشهدا، وادی عبور از جهنم، عبور از دار دنیا، عبور از ولایت شیطانه و بدون اینم تقریبا عبور ناممکنه، بلکه تحقیقا شدنی نیست. این است که حضرت یه مقامی از حزن در عالم ایجاد کردن که همه انبیا وارد شدن، همه انبیا سالک شدن، تمام اولیا سالک شدن، هیچ پیغمبر اولوالعزمی نیست الا اینکه عبورش دادن به عهد عاشورا، وادی عاشورا، و بارش بسته شده. حتی موسی کلیم فرصت کوتاهی با اون معلم الهی بود، علی نبینا و آله و علیهم السلام. اون معلم الهی مطالبی که تو این فرصت کوتاه با موسی کلیم در میان گذاشته، یکیش ماجرای عاشورای سید الشهدا است. بارش رو بسته، بار موسی کلیم آمادش کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. روزها روزهای روزه و گریه و اشک و بکا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ساقی تشنه لب کرب و بلا و آتشا کجا اونایی که تشنه حوض کوثرن؟ ساقی تشنه لب کرب و بلا و آتشا قحط آب است در این دشت بلا و آتشا کودکان جمله نهادند دل خیش به خاک گفتن وقتی تشریف برد تو خیمه مشک رو بردارد به طرف القمه بره، دید اطفال امام حسین دامن پیروهنها رو بالا زدن، بدنها رو رو زمین نمناک خیمه گذاشتن، شاید تشنگیشون تخفیف پیدا کنه. حقیقتا از آب هم مضایقه کردند، کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد فریاد علتش ز بیابان کربلا. کودکان جمله نهادند دل خیش به خاک، می رود ناله دلها به سما و آتشا. یکی از غصه‌های سنگین امام حسین برای عزیزانش این بود وقتی میدان می رفت تشنگی در خیمه هاش قوقا می کرد. مرحوم مقرم اینو نوشتن در وداع آخر، دخترک 3 ساله‌ای آمد دامن باباشو گرفت، عرض کرد بابا میدان میری برو ولی بدان دخترت تشنه است. گرچه ای ساقی طفلان تو زما تشنه تری. اینجوری گفتن، سهمیه آب خودشو بین اطفال تقسیم میکن. نگهی کن به لب تشنه ما و آتشا و آتشا. همه امام حسین نگرانی تشنگی بچه هاش بود، نوشتن خودشو به شریعه رساند آب بردارد. یک کسی از لشکر دشمن صدا زد حسین رفتی آب بنوشی، به خیمه ها حمله کردن، اجازه ندادن آب برا خیمه هاش بیاورد. اهل بیتم نگرانی تشنگی امام حسین بودند. وقتی ذوالجناح برگشت دختر امام حسین یه سوال از این اسب کرده دل همه رو می سوزاند. یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتلت شانم. دل امام زمان رو آتش زده وقتی کنار کعبه قیام می کند، جدشو اینجوری معرفی میکنن: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. داده است اصغر بیشیر ز گهوار پیام، که یمو و آتشا و آتشا و آتشا. صغیرهم یمیته العطش، بی خود نبود جانش رو بالای آب گذاش. خودش رو سپر آب مشک کرده بود، تیرها رو دور میکرد، به خیمه ها نزدیک می شد، ولی یه لحظه پیش آمد دیگه دست نداشت، آب هم نداشت، نه دست داشت از امام حسین دفاع کند، نه آب داشت برا بچه های امام حسین ببرد،
متحیر تو میدان ایستاده بود، لشکر دشمن محاصره کرد قمر بنی هاشم رو، از نزدیک تیر بارانش کردن، تیر به چشمش اصابت کرد، گفتن سر رو تکان داد چوب بیرون نیامد، پا رو از رکاب آزاد کرد، زانوها رو بالا آورد، سر رو خم کرد، چوبه یه تیر رو بین دو زانو بگذارد، سر به رهنه شد. نگم چه شد، کاری کردن با صورت رو زمین آمد. نقل اینه، ام البنین کنار بقی روزه میخوان برا عزیزش، میفرمود عباسم شنیدم عمود آهنین به فرقت زدن، گمان نمی کنم اون موقع تو دست در بدن داشتی و الا کسی جرأت نمی کرد انقدر به تو نزدیک شود. ام البنین دست نداشت، چشمشم تیر خورده بود، نمی دید دشمن از کدام سمت میاد. رو زمین آمد، صدا از کنار القمه رسید، اخا ادرک اخای. گرچه امام حسین به سرعت خودشو رسانید، ولی فاصله بین خیام و القمه نسبتاً زیاده. تا برسد کار از کار گذشته بود. نقل این فرمود، الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. میدونید تنهایی امام حسین چیه؟ وقتی برگشت یه جمله به خواهرش فرمود، فرمود خواهرم برو اهل حرم را آماده اسیری کن، بگو برن لباساشون رو تغییر بدن، لباس اسیری به تن کنن. دختر امیرالمومنین دست رو سر گذاشت، واز ای عطا. دامن کشان رفتی، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد، چشم حرامی با حرم رو به رو شد، رو به رو شد. بیا برگرد خیمه کس و کارم، منو تنها نگذاره علم دارم، ای علم دارم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا بذات مزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا.